المسلمين والناس الدائمة على أدوائهم. اللهم اغفرنا جميعا المشردين وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. عرض شد در اوائل بحث تعارض غالبا متعرض بحث تعارض غیر مستقر یا تخصیص به اصطلاح و تغییر، که اصولا بحث در باب تعارض در جایی است که تعارض مستقر باشه، اما اگر تعارض غیر مستقر بود که به اصطلاح گاهی ازش تعبیر میکنن تعارض غیر مستقر و گاهی هم تعبیر میکنن تعارض جمع عرفی، در موارد جمع عرفی بین ادعا که تخصیص یک نوع جمع عرفی است، اگر گفت اکرم العلماء و لا تکرم فساق العلماء، چه متصل بش باشه چه منفصل باشه، این رو اصطلاحا جمع عرفی میگن. و عرض شد که در کتب اهل سنت این مسئله از ادعا شده که اولین بار توسط شافعی در الرساله آمده، یعنی این بحث مسئله این که در باب تعارض در جایی که عام و خاص نباشه، یعنی تخصیص باشه، تعارض بین اونها نیست و نکته این جاییست که تعارض که در جایی باشه که جمع عرفی ممکن نباشه و اما در اونجا جمع عرفی ممکن است. من علماء بحثی که شده یک نوع تحلیل اصولی هم سعی کردم برای این نکته حضرات ارائه بدن که چرا در موارد تخصیص تعارض نیست، با اینکه خب بحث روزگار تعارض دیگه، اول گفت اکرم العلماء که ظاهره در همه علماست، بعد میگه لا تکرم فساق العلماء، یه طائفه رو خارج کرده. قاعدتا باید ملاحظه بشه مثلا دلیل این سریه دلیل اون سریه با هم تعارض دارن بررسی بکنه، اما بناشون بر این است که در جمع عرفی که یکیش مواردش تخصیصه اونجا تعارض نیست. عرض کردم بعدها اصولا بحث جمع یک بحث کلی شد در تعارض، حالا میخواد تخصیص باشه تغییر باشه، مادام ما بین دوتا دلیل میشه جمع کرد اینا تعارض ندارن. یکی از وجوهی که در کلمات علمای اسلام کلن و بالخصوص در کلمات مرحوم شیخ طوسی خیلی کاربرد داره همین قاعده جمع، الجمع مهما امکن، این رو به اصطلاح از تعارض میندازه اگر جمع بشه بین این دوتا. وقتی یک جایی که جمع عرفیست اون دیگه مشکل نداره، مثل همین عام و خاص، مثل مطلق و مقید، چون جمع عرفی درش معقوله دیگه جای تعارض نیست. اون وقت هم ایشون بله مرحوم نائینی در ابتدای کلام از این صفحه 715 ایشون وارد این بحث شده، بله متعرض این شدن که اصولا دلیل خاص حاکمه بر دلیل عامه، یعنی شارح و مفسر اونه و لزام با اون تعارضی نداره. بعد ایشون عبارتی رو از مرحوم شیخ نقل میکنن که از عبارت ایشون معلوم میشه که در بعضی از موارد وارده نه فقط حاکمه. عبارتی رو از شیخ آوردن، ثم انما ذکرنا من الورود والحکومه جارن فی الاصول لفظیه ایزن، و شیخ اینطور تفصیل دادن فان اصالت الحقیقه اول عموم معتبرتون اذا لم يعلم هناك قرینتون على المجاز فان كان المخصص مثلا دلیلا علمیا كان واردا على الاصل المذکور فالعمل بالنص القطعی فی مقابل الظاهر کالعمل بالدلیل العلمی فی مقابل اصل عملی و اذا كان المخصص ظنیا معتبرا كان حاکما، که مرحوم شیخ در مخصص تفصیل قائل شدن در بعضی از موارد وارد و در بعضی از موارد حاکم. دیگه مرحوم نائینی وارد شرح این نکته شده و طبیعتا این اصولا شرح این مطلبه که ما تخصیص رو از قبیل تعارض نمیدونیم، این باید توضیح داده بشه، سر این که تخصیص از باب تعارض خارجه. مرحوم نائینی ابتداعا در صفحه 716 از این چاپی که دست من هست تا 719 حدود دو صفحه و نیم سه صفحه یه مقدمه میچینن، از اون صفحه 719 وارد بحث شرح عبارت، یعنی وارد بحث میشن و شرح عبارت شیخ رحمه الله. ایشون میفرمان که مقدمه اینه که کل کلامه، چون در اینجا آیونی که هستن خب تقریبهای مختلفی دارن، ما اکتفا میکنیم فعلا فقط به کلام مرحوم، دیگه نمیخوایم خیلی تفصیل بیم قال و فلان، بقیه مطالب اونچه به ذهن میرسه عرض میکنم. ایشون میفرمایند کل کلام صادر عن کل متکلم دلالتا تصوریه و دلالتا تصدیقیه. یه مدلول تصوری داره هر کلام، یعنی اون اجزاء کلام، و یک مدلول تصدیقی داره که مجموعه کلام. لذا ایشون میگه دلالت تصوری همون مفردات کلامه که دلالت بر معانی لغویش میکنه. البته مراد ایشون از دلالت تصوری یا مفردات که ما به اصطلاح سابقا توضیح میدادیم یک معنای عامی است، یک شامل مفاد به اصطلاح اون ماده، معانی ماده، اون رو هم جزو دلالت تصوری است. مثلا فرض کنید ماده علمه، ماده علم به چه معنی است. دو، حیات افرادی. حیات افرادی مثل فرض کنید عالم، مشتر، یکی کلمه فتح، یکی مفتاح مثلا کلید. سه، حیات ترکیبی ناقص مثل مضاف و مضاف الیه، مثل صفت و موصوف. پس مراد ایشان از دلالت تصوری این ستاست، یکی ماده، یکی هیئت افرادی مثل مشتقات، و یکی هیئت ترکیبی ناقص.
کلام نباشه.
اینا کلام نیستن. هست بله. حالا چون ایشون نوشتن این اضافه بنده بودیم، ایشون ننوشته این مطلب رو، ما توضیح هم دادیم که مراد ایشان از مفردات شامل این سه بخش میشه. روشن شد؟ مدلول ماده، هیئت افرادی، هیئت ترکیبی ناقص. و اما دلالت تصدیقی که بله، اما دلالت تصدیقی ایشون میگه بر دو معنا اطلاق میشه. دلالت تصدیقی طبق این تصوری که ما عرض کردیم، یکی دلالت هیئت ترکیبیه، یعنی یکی هیئت ترکیبی تامه مثل مبتدا خبره، یکی دیگه ما اسم رو جوشیم هیئت تألیفی. هیئت تألیفی عبارت از این است که اون حالتی رو که بین مبتدا خبر ذکر میشه، اون مثلا اگه خبر مقدم شد گفتیم الشاعر و زیدون، میخواییم تأکید بکنیم، گفتیم زیدون شاعر یا زیدون شاعران، یک جور معنا میده از شاعر و زیدون مثل ایا که نعبدو. این هم اسم جوریم هیئت تألیفی. پس مراد ایشان از دلالت تصدیقی شامل هر دو میشه، هم هیئت تألیفی هم هیئت ترکیبی. طبعا نظر مبارک ایشان بیشتر رو همون هیئت ترکیبی ها، هیئت ترکیبی تا این اضافات از بنده بود. احدها ایشون دلالت تصدیقی رو دو تا معنا گرفتن. دلالت تصدیقی یکی دلالت جملت الکلام، جملت علی ما هو المتفاهم منه عند اهل المحاورات، همونی که عرف میفهمه. این عبارت از اینه، اگر این مراد باشه، و هو الذی یقع فی جواب السؤال اما قاله المتکلم فیقال قال کذا و کذا. وقتی که مثلا میگی متکلم اینجور گفت، البته قال کذا و کذا ایشون شده کم لطفی فرمودن، چون قال کذا و کذا گاهی نقل خود عبارته، اون دیگه دلالت تصدیقی نیست. قال کذا مثلا مصنف گفت این کار واجبه، صاحب جوار گفت این مطلب مستحبه، این قال کذا. و ثبوت هذه دلاله الكلام يتوقف على فراغ المتكلم منه عنه. این یه عبارت معروفی هست، ان للمتكلم ان يلحق بكلامه ما شاء قبل ان يفرغ من كلامه، یا يلحق، حالا چون لحقه مفعول میگه، يلحق او يلحق بكلامه ما شاء قبل ان يفرغ من كلامه. بله، مثلا گفتم متکلم چی گفت، میگه بذارین صحبتش تمام بشه تا من بگم مثلا ایشان چی گفت. ولذا ممکن است که قرائن و مقیدات و مخصصات و اینا در حال اشتا، این مخصص رو اصطلاحا یا مقید رو متصل میگن اصطلاحا. فان لا ينعقد جمله الكلام ظهور الا بعد فراغ المتكلم عن كلامه. این یک مفهوم عرفی است و ماجرا علیه العرف. ثانیه ما دلالت دوم تصدیقی، دلالت الکلام علی ارادت المتکلم معدا و ان مفاده العرفی هو المقصود من القاء الکلام، اون مقصود و مراد. لذا دلالت کلام بر مراد، حالا ایشون به این جور گرفته، مقصود گرفته. من یه توضیح بعد عرض میکنم که جور دیگه هم معنا شد. و هذا المعنا من الدلاله هی التي تقع فی جواب سؤال اما اراد المتکلم، من کلامی فیقال اراد کلا، اون اول میگفتن قال کذا و کذا، اینجا میگن اراد و کذا مراد. اینجا گاهی اوقات آقایون میگن مراد، اونجا میگن استعمال، گاهی میگن مدلول به اصطلاح استعمالی، یعنی مراد از دلال تصدیقی، ها اراده استعمالی. به اینجا میگن نه اراده، نه اونجا مستعمل و فیه میگن، اینجا مراد میگن. گاهی هم اراده جدی، ها اراده استعمالی و اراده جدی، چون خود مرحومان تعبیر نکردن، ما میخواییم عبارت ایشان هم حفظ بشه. فقط یسه الجواب عن سوال، چون بعد نکات دیگه هم عرض میکنم. به انهو اراد ما یکون الکلام فی ظاهرن فی به حسب المحاورات العرفیه الالم یعتمد المتکلم علی القرائن المنفصله. اون در قرائن متصله بود، اینجا قرائن منفصله هم حساب میکنن. وقد لا یصح الجواب بذلک اذا علم ان المتکلم اعتمد فی بیان تمام مرادهی علی القرائن المنفصله. میگن این نمیدونیم دقیقا، به اصطلاح ما میگیم نمیدونیم این عام اراده شده عموم یا نه، چون نمیدونیم مخصص آمده یا نه. او کان عادته علی ذلک و ان لم یعلم اعتماده علی المنفصل فی هذا الکلام الخاص، چون گاهی اوقات در این کلام نمیدونیم اعتماد، اما متعارف اینه، گفته شده مثلا در فقه شیعه متعارف اینه که اگر یک عمومی از پیغمبر صادر شد و به ما رسید، مثلا المؤمنین شروطه این یا مثلا لا ضرر ولا ضرار، این به عموم عمل نمیشه مگر اینکه فحص بکنیم از مخصص در کلمات ائمه علیه السلام.
دلالتش
تعلیقیه، ها به قول بعضی ها دلالت تعلیقه. میگم حالا این دیگه ما خیلی به همین مقداری که ایشون فرمودن اکتفا میکنیم، بعد یه توضیح دیگه خودم برای این تقسیماتی که ایشون فرمودن میشه. البته بحث مدلول کلام خیلی اوسع از این مقدار است که گفتم، این به مقداری که جنبه های قانونی پیدا میخواد بکنه. اوکان عادت و علا ذالک و ان لم یعلم اعتماده علی المنفصل فی هذا الکلام کما هو شأن فی ما صدر من الائمه علیهم السلام فانه جرت عادتهم علی اعتماد بالمنفصلات غالبا. این متعارف اهل بیت که مخصص رو مثلا امام صادق میگه، یا مخصص رو مثلا از امام هادی گاهی آمده، از ایشون نقل میکنن. لمصالح هم اعرف بها. البته این یک تصور کلی است، من چون بحثش رو بعد انشاءالله توضیح میدم، لیکن این اینطور نیست که یک اصطلاح ائمه علیهم السلام باشه. آقایون که با فقه اسلامی واضح آشنا هستن خودشون میدونن که در شأن فقهای اهل سنت هم همینطوره، حالا ابو حنیفه، شافعی بعد از 20 سال مثلا، این یک چیز متعارفی در دنیای فقه بوده، مثلا یه عمومی داشتن، یه آیه داشتن، بعد با مقایسه بقیه موارد گفتن این عموم اینجا رو نمیگیره، این که دیگه الله شأن ائمه نیست، ایشون توجه نفرمونده. این بحثی که گاهی منفصل مخصص منفصل میشه، این در کلمات اهل سنت هم هست، اختصاص به معلم، لیکن در کلمات اهل سنت به نحو اجتهاد و استنباطه، یعنی این اطلاقی که پیغمبر فرمود با بقیه شواهد این مورد رو نمیگیره، مثل همین بحث اقم صلات ولا تقصر دیگه فهم نمیکنه. خب اقم صلات میگن اطلاق داره، وقتی اطلاق داشت شما اگر در مکان قصبی نماز خونید درسته، ابو حنیفه میگه در مکان قصبی نماز خونده، اون مثلا یکی دیگه شون گفت نه تو مکان قصبی نماز بخونید باطله. خب این اطلاق اقم صلات رو مثلا شافعی مخصصش شد این یک نوع کشفه، همون نکته‌ای که عرض کردیم، اون میگه وقتی گفت اقم صلات این شامل موارد قصب نمیشه، خوب دقت کنه، اصلا شامل موارد قصب نمیشه، ولذا اقم صلات شامل نماز در لباس قصبی یا مکان قصبی اصلا نمیشه، خوب دقت کنه. این نه به این معناست که این مخصص بعد آمده یا مقید بعد آمده، این یک ذهنیتیست متاسفانه، البته من بعد شرحش رو توضیحش عرض میکنم. این در فقه اصلا ساری و جاریه، چون آیان ما در مباحثشون چه فقهشون چه اصولشون خیلی مراجعه به اهل سنت نکردن، نه این کاملا اصلا ممکنه یک قید الفقیه یک فقیه در قرن چهارم بگه، پنجم بگه، این متعارفه در فقه. این یک چیز متعارفیه، یعنی امر جدیدی نیست. اینا خیال کردن این شأن ائمه بوده، مثال هم عرف و بها که مخصص رو بعد بگن، مثلا مخصص اطلاق آمده، مثلا فرض کنید نمازی که آمده درسته، در یک توقیع مبارک آمده که اگر جای قبر معصوم بود مقدم بر قبر معصوم نماز نام، خیال که مثلا تقییدش در زمان امام زمان آمده، وقیت الله در سال 280 مثلا 290 تقیید اون اطلاق مخصوصا آقایی که سلات در مقبره رو، البته قبر معصوم ممکنه مقبره نباشه، سلات در مقبره رو مکروه میدونه، عده از اهل سنت حرام باطل میدونه، بنابراین که سلات در مقبره یا مقابل قبر یا پهلوی قبر مکروه باشه، اونم یک شرحی داره که حالا جاش اینجا نیست. اون حالا فرض کنید تخصیص خود میگن این تخصیص ما چیکار بکنیم تقیید رو؟ البته این نکته هم عرض بکنم که رانم شاید در خلال بحث ها عرض کردیم، در این روایت که توقیات همیریست، حضرت می فرماد امام لا یقدم علی ولا یحازا، هر دو هزار این. حالا آقایون ما بیشتر در این حرم ها سعی میکنم بر قبر مقدس مقدم نشد، محازی هم نمیشه، یعنی باید از قبر عقب بیسته، حالا می ایستن محازی قبر مقدم نمیشن، ادعای هم که گفتن اون حمله بر کراهت رو میکرد استحباب الاخری، و شبهه کردن که چطور این مخصص مثلا بعد از مثلا سالهای 280 آمد 290 آمد، انشالله توضیحات شهر
مثلا تفسیرش اینو مخصص نیه چیه اینو مثلا چه بعد اومده
این
تفسیرش دیگه.
ببینید اجازه بدین این بحث اینه که در مثل ما، یعنی ما و اهل سنت در فهم سنت هر دو مثل همین، یعنی حرف این است که تمام سنن بیان نشده، ما حرفمون اینه که تمام سنن توسط رسول الله بیان شده متأخرن در لسان ائمه آمده، اونا میگن نه فقیه استنباطون فرقی، لذا اونا هم اگر یک مطلبی رو بشنون از امام صادق نمیگن امام صادق یک نکته ای داره، فرض کنیم مثلا تو همین خانومی که بعد از نقاه هست، خب اهل سنت اختلاف دارن چون از پیغمبر نقل نکردن، زن بعد از نقاه از دم حکمشیه نقل نکردن، ادعی گفتن استصحاب جاری میشه فلذا حرام، هنوز تا قرص نکنه حرام، ادعی گفتن استصحاب جاری نمیشه چون استصحاب در شبهات حکمی جاری نمیشه پس براءت جاری میشه حلاله، به دقت کنید این نحوه. اون وقت همین اهل سنت اگر در قرن دوم بشن امام صادق فرموده حلاله، اونا خیال که امام صادق هم براءت جاری کرده، ذهنشون به اون ذهن و عرفی میره، عرف فقها روشن شد چی مهم، در ذهنشون نمیاد که امام صادق این مطلب رو از رسول الله فرموده باشن. در همین اخیراً روایت لا ضرر و قصه سموره عرض کردیم، در کتب اهل سنت این قصه سموره زیاد در خیلی کتاب من دیدم، همه هم به ابی جعفر برمیاد، امام باقر تو هیچ کدومش هم لا ضرر نیست، تو قصه سموره در نقل اهل سنت همون قصه هست، همون همسایه و انصاری و فلان و درخت و درخت خرما و الاخری، در هیچ کدومش هم لا ضرر نیست، لکن دیدم عده از اهل سنت اشکال میکنم، میگن سند قابل قبول نیست چون امام باقر لا یروی عن رسول الله، مرسله طبقه امام باقر طبقه رسول الله نیست، پس حدیث مرسله، یعنی تفکر همون دقت فهمید چی میخوام بگم، ما تفکرون که امام باقر از رسول الله هیچ ارسال کنه این همون هم هست، این دو تا تفکره، نه اینکه که مساله هم اعرف و بها، همون اهل سنت هم در قرن دوم ادهشون میگفتن حرامه سنت، این حرامه به سنت هم. من بعد این مطلب توضیح میگه، این مطلب خیلی خلق شد، این حرامه امام ادهشون میگفتن حلاله، همون مثال خانم امام صادق هم فهمدن حلاله، این نه به این معنا که این تخصیص دست امام صادق آمده، کسی مثلا ایشون مثلا تأخیرن بیان کردن، یعنی بیان خاص بعدها آمد، نه همچه مطلبی نیست، اصلا این طبیعت این مسائل مسائلی هن که به عنوان سنن هن. طبیعت سنن اینطوری بوده، یکی استصحاب جاری میکرده یکی نمیکرده، یکی براءت جاری میکرده یکی نمیکرده، این در دنیای اهل سنت بود، نه اینکه بیایم بگیم امام صادق بیان کرد مساله هم عرف با این طبیعت ائمه علیهم السلام که مخصصات بعد میاد، اهل سنت هم همین کارو میکنن. حالا یه مخصص مثلا زمان شافعی ها، من قبل از شافعی نبود، همین دیروز سه تا رأی خوندیم از حنفی ها و مالکی ها، همین تو مکاسب باید بگیم این مطلب مثلا از اونا آمد که نیست، هم که تصوری که ایشون فرمودن نیست. حالا من بعد چون توضیح میدم فعلا خیلی اینجا صحبت این از زبان ما پرید. بله، ولی لا ترى ان العام اول مطلق ورد عن امام و الخاص اول مقید مقید ورد عن امام آخر علیه السلام ما بینهما من الفصل الطویل و سعت الکلام و فی توجیه داله. ما بنا شد که یا عبارت ایشون رو که مال بعد اینجا بخونیم یا ما هم بزنیم شرمون رو اونجا بگیم، یکی از این دوتا انشاءالله. و المقصود و فی المقام هو بیان و عدم جواز الحکم و ان ظاهر الکلام هو المراد و نفس الامری. ایشون تعبیر ان یکون بله ان ظاهر المراد و نفس الامری، مراد نفس الامری اسمش روشن جدی، به جایی که ایشان تعبیر شده مراد جدی، لذا به جای این تعبیری که ایشون به این طول و تفصیل فرموندن، یکی مراد استعمالی شده، یکی مراد جدی. یکی مراد استعمالی، مراد استعمالی همون لغت رو میخواد، مراد جدی ظروف قانونی شرایط قانونی ملاحظه میکنه، مراد جدی اونه. پس اگر گفت اکرم العلماء، این بحث میشه که در لغت از این کلمه عموم فهمیده میشه این اسمش مراد استعمالیه. اما اگر گفتیم شارع در اینجا اراده عموم کرده، این مراد جدیه. حالا بعدم باز توضیح عرض بود. اذا کان المتکلم ممن یعتمد غالبا علی المنفصلات و اما اذا لم یکن من عادته ذلک، بله، فان علم فی کلام خاص انه اعتمد علی المنفصل فلا یجوز الاخذ بظاهر کلامه و ان لم یعلم انما الاشکال فی ان عمل. بعد ایشون قرض این که این نکته رو عرض کردم، من الان اشاره کردم، ببینید اون مدلول تصوری که الان توضیحاتش گذشت و مدلول تصدیقی که اونم الان توضیحاتش گذشت، که یا به نحو به اصطلاح مفاد هیئت ترکیبی تامه یا مفاد هیئت تألیفیه، این رو اصطلاحا بهش میگن که به حساب مفاد تصدیقی، مدلول تصدیقی. این مدلول تصدیقی رو اینجور بعضیا تقسیم میکنن: یک، مراد استعمالی. مراد استعمالی قوامش به اصطلاح لغته اکرم به معنای چیه؟ العلماء اینه، مثلا الف لام در لغت عرب دلالت بر عموم میکنه، اکرم کل عالمه، آیا این در لغت عرب دلالت بر عموم میکنه؟ این اصطلاحا بهش میگن مراد استعمالی. دو، بحث مراد جدی ابتدایی یا بدایی یا اولیه، یه مراد جدی هست. مراد جدی اصطلاحا در اینجا این است که ایشان این عموم رو به عنوان یک عموم قانونی اراده کرده. من عرض کردیم یک عموم لغوی داریم مثل اکرم کل عالم، یک عموم قانونی داریم، این باید اراده بشه عموم قانونی.
از کجا بفهمیم
عموم قانونی چجوری مراد از عموم قانونی؟ مراد این است که یک قاعده کلیه رو به کار ببره که برای موارد شک به اون مراجعه بشه و رفع شک باش بشه. این نکته توش اینه، این مراد استعمالی، این مراد جدی اولیه است. یعنی وقتی گفت اکرم کل عالمن، هدف اینه. مثلا یه عالمی هست لاابالیه، مثلا یه عالمی هست که فاسقه، یه عالمی هست که مثلا فرض کن مثلا علم فیزیک بلده، این اکرم کل عالمه، آیا این شامل تمام این موارد میشه یا نه؟ اصلا شأن این عموم قانونی اینه، شأن عموم رجوع به اون در موارد شک و رفع اون شک با این عموم.
همون شعبه مصداقیه نمیشه که به عموم
تمسک
کرد؟
نه، عالم که عالمه ایشان، لاابالیه مثلا. خب شک در شعبه مصداقیه، شک در علمش باشه، نه دیگه، علمش احراز بشه، روشن شده. دقت بکنیم مراد از عموم. لذا ما کراراً عرض کردیم اگر آقایان اخباری ها به جای این که میگن مثلا ظواهر کتاب حجت نیست، میامدن میگوشن عمومات کتاب یا اطلاقات کتاب قانونی نیستن، لفظی هستن، قانون نیستن. یعنی احل الله البیع یک اطلاق قانونی نیست،
این خیلی واضح‌تر بود تا اون حرف نامربوطی که ازشون ظاهر نشد. یعنی بگن درست اهل لغوی در لغت ببینیم به مراد استعمالی، به مدلول استعمالی، به مراد استعمالی مطلق هست. عفو بالعقود عموم قانونی نیست که اگه شما مثلا شک در عقد بیمه کردین که آیا درسته یا نه با عفو بالعقود بردارین. این اصلا عموم قانونی نیست. مراد از عموم قانونی یعنی اصلا این کلام اصولا در شریعت مقدسه کتاب نیامده که کلماتی بگه که برای موارد شک بهش مراجعه بشه. دقت کنیم، مثلا فقسل و وجوه اکم و ایدی اکم، اهل سنت تمسک کردن این واو داره، واو اهم اطفست و مطلقه، ممکنه صورت اول بشه ممکنه دست اول بشه، پس اطلاق داره، طبق اطلاق میشه دست اول شد. اون وقت اونه که بلا
قانون نیست. پس منظورتون اینه که ماده قانون نیست،
بلا
قانون اساسی هم یه چیزی
هست. لذا قانون اساسی هم ماده قانون نیست، تو قانون مدنی میاد اینا رو.
بله
اصلا قانون اساسی رو و لزام شارح میخواد، مفسر میخواد قانون اساسی. ما بگیم در شریعت مقدس هم همینطوره، کتاب به منزله قانون اساسی، اهل بیت شارحشن، اصلا این عموم قانونی نیستن. پس یک مراد جدی ابتدایی اسمش گذاشتیم. این مراد جدی ابتدایی همین اراده عموم، اراده اطلاق، این مراد جدی است. یه مراد استعمالی بود، یعنی یک مدلول تصدیقی به نحو مراد استعمالی بود، یک مدلول تصدیقی به نحو مراد جدی بود. دو، بعد از این که تخصیص خورد اون مراد جدی ثانوی و نهایی میشه. یعنی کار مخصص، ولو منفصل، روشن شد چی میخوام؟ کار مخصص این است که میاد اون مراد جدی نهایی رو بیان میکنه. یعنی اگه گفت اکرم العلماء، این شد عموم قانونی، خوب دقت کن، این مراد جدی اولی. بعد گفت لا تکرم فساق العلماء، این میشه مراد جدی نهایی.
یه جمله
تخصیص
اصلا
میشه مراد جدی نهایی. اگر مخصص نیامد میشه مراد جدی نهایی.
اگه دو تا مراد جدی داشته باشیم وقت نسخ پیش میاد دیگه. اول اون
نه مراد جدی وقت این فایده چیه؟ دو تا مراد
تخصیص
نه، ببینید اون مراد جدی اولی باز به عمومش باقی میمونه، بعد از خروج فساق باز بهش تمسک میکنیم. نکته فنی روشن شد؟ این بحثی که آقایون دارن که بعد از این که تخصیص خورد میشه به عام رجوع کرد یا نه، طبق این تصور بله میشه رجوع کرد، چون مفروض این است که این مراد جدیه. ها یک مجاز خارج شد، فساق علما، بقیه شک کردیم در خروج بقیه، در خروج بقیه هم شک کردیم، اونجا هم باز به عام مراجعه میکنیم، اون مراد جدی محفوظه، باز به عام مراجعه میکنیم. بله، یعنی یکی دو تا بحث هم مال مباحث تخصیص حالا بگیم، حالا که یک نزاعی که الان اخیراً بینه، البته این در اصول قدیم هم هست، اخیراً شکل دیگه گرفته. مرحوم آینائینی میفرماید که عام بعد از تخصیص اینجا چون ندارهشون، متنون به ضد خاص میشه.
ظهورش هست ولی حجیت نداره در خاص.
حالا یه عبارت، نه این آقای خویی میفهمه، یکی در ظهور تأثیر میکنه در حجیت، اونم هست. آقای خویی میگه متصل در ظهور تأثیر میکنه، منفصل در حجیه. میگم تعابیر مختلفیه، حالا من یک تقریبش دارم الان عرض میکنم. پس مراد اینه، دقت کنیم. مرحوم آینائینی میگه گفت اکرم العلماء حتی الا الفساقه متصل بود یا منفصل بود، آن متعنون به ضد خاص میشه. یعنی وقت مراد جدی نهایی اینطور میشه، اکرم العلماء غیر الفساق، اکرم العلماء غیر الفساق. مرحوم آزیا و مرحوم آشان حسین اصفهانی اینا میگن نه، تعنون پیدا نمیکنه، تخصیص تعنون نمیاره، تخصیص تعنون به ضد خاص، نقیض خاص، ضد خاص نمیاره. به قول عبارت معروفی داره آزیا، تخصیص به منزله موت بعضی افراده، این تعبیر معروف از آزیا. البته آشان حسین هم داره به اسم آزیا بیشتر معروف، آی اصفهانی هم داره. مثلا اگر گفت فردا ظهر علما رو دعوت کن، علمای شهر رو برای نهار، عملا 20 تا بودن، صبح مثلا 5 تا سکته کردن، حالا نزدیک ظهر 15 تا
الان عملا 15 تا مونده. آیا این 15 تا عنوان داره؟ یعنی اکمل علما غیر المیتی، مثلا غیر الموتا، میت موت که تعنون نمیاره. اگر فرض کردیم یک عامی بود، بعضی از افرادش فوت کردن مردن، با مرگ اونها عنوان که پیدا نمیکنه عام
تخصص میشه موضوعا از بین
رفت. بله ایشون میخواد بگه انصافا حرف این دو بزرگوار خلاف عرف، خلاف عرف قانونی سر دو معجلات شنش هر دوشون حق با ناینی است که تعنون پیدا. مرحوم آقای ناینی معتقد روشن شد. پس یک بحثی که باز بین آیان بعدها در اینجا مطرح شده این است که اون مراد جدی نهایی این میشه اکرم العلماء غیر الفساق، اکرم العلماء غیر الفساق. اگر عنوان این شد این اثر داره ها. البته مرحوم ناینی، مرحوم آزی هم در این اثر با ناینی شریکه مجادیه. این آثار خاصی داره. یک جمله از آثار مهمش هم مسئله همون استصحاب عدم از این میگم، مثالش هم بزنم وارد بشم طول میکشه بدش کنی حالا فعلا، چون این مباحث کمیش سنگینه. گاگای ما به مناسبت هایی تکرار میکنیم که در ذهن آقایون ترسیخ پیدا بکن. پس یه بحثه که در اینجا الان مطرح شده، تعنون عام به ضد خاص یا نقیض خاص، آیا عام تعنون پیدا می‌کنه؟ این مراد از تعنون اون مراد جدی نهایی میشه، یا حالا بگیم مراد جدی مرحله سوم. مثلا اون مرحله سوم این میشه، یعنی به عبارت اخرى خوب دقت کنید، بعد از تخصیص هنوز به عنوان یک ماده قانونی که یرجع الیها عند شک باش ملاحظه میشه. دقت کردید؟ یعنی اگه گفت اکرم العلماء لا تکرم فساق العلماء، جمعش این میشه لا اکرم العلماء غیر الفساق، که اگر در جایی شک شد باز به این عام جدید مراجعه کنه. اگر در جایی شک شد، ولذا یکی از ثمراتش هم همین دیگه، مثلا شخصی عالم هست اما فاسق بودنش احراز نشده، مثلا یه غیبتی کرد، غیبتی ما ازش شنیدیم، نمیدونیم جزء غیبت محرم بود یا جزء موارد استثنای غیبت بود، مثلا نسخ مستشور اینا یه موارد غیبت، مثلا قول رجالی ها میگن قول رجالی این غیبته فلان فاسق بود یا این جزء غیبت حساب بود، مثلا قول رجالی ها. حالا نمیدونیم این جزء غیبت محرم بود یا غیبت جایز، این شخص فاسق یا نه. قدمای اصحاب ما میگفتن اکرامش واجب، چون اونا مراجعه میکردن به اکرم العلماء به عموم، لا تکرم فساق العلماء میگوتن شاملش، چون شک در فسقش داریم. ناینی میگه نه نمیشه، این باید رجوع نمیکنه. روشن شده که از نتایج اصطلاحا شبهات مصداقیه مخصص، اسم این اینه، نه شبهات مصداقیه عام. یکی شبهات مصداقیه عام میگه شما فرمودین شک داریم عالم هستن، این مسئله روشن شد. شبهات مصداقیه مخصص، چون مخصص لا تکرم فساق العلماء بود. عرض کردیم از علمای معاصر ما مرحوم آقای یزدی هم به این رأی معتقده، یعنی حرفشون اینه اکرم العلماء که عمومه، اینم که عالمه، لا تکرم فساق هم شاملش نمیشه چون شک در فسقش هست، شبه مصداقی خودشه، شبه مصداقی مخصص، پس اکرامش واجبه. چرا این
نارین هم زد رو زده باید بگیرم اونو هم
مثل سید یزدی شده. البته آقای خویی کران در درس میبارن منم شیندم میفهمم نه مرحوم آقای یزدی عقیدش این نیست، ایشون استصحاب عدم ازلی جاری کرده ما در هست در عربه این فرق هست، چند مورد هست آقای خویی میفهمن ایشون استصحاب عدم ازلی جاری کرده نه اینکه این من، لکن من چند بار توضیح دادم در جلد 2 عربه، ایشون تصریح میکنه صفحه 19-20 ایشون میگه اگر شبهات مستقیم مخصص بود به آن مراجعه میکنه. و عرض کردیم خدا رحمت کنه من آقای بروجردی چون خیلی دنبال تاریخ مسئله بوده، ایشون نظر واقعش میبینی که قدمای شیعه هم همین کارو میکردن، همین کلام به ذهنش به آن مراجعه بکنن، لکن متأخرین شیعه مثل مرحوم ناینی اینا مراجعه نمیکنن به آن. این یکی از این موارده.
دلیلشون
چیه؟ شبهه مصداقی عام بعد از تخصیصه نه قبل از تخصیص، یا اصطلاح دیگه شبهه مصداقی عام حجت، گاهی این تعبیر میکنن عام حجت بعد از تخصیصه، یا به اصطلاح من مراد جدی نهایی، این اصطلاح بنده گذاشتن. یعنی مرحوم روشن شد چی میخواد بگه؟ مرحوم نایلی میخواد بگه بعد از تخصیص یه عنوان تازه دیگه اکرم العلماء به عمومش نمیمونه، عموم این میشه اکرم العلماء غیر الفساق.
غیر الفساق
هم احراز نمیشه. پس لذا برنم خلاصش من ایشون معتقده که اگر عام تخصیص خورد نتیجهش این میشه که اون عام حجت رو حساب بکنیم، عام حجت بعد از تخصیصه. اون عام اولی عام غیر عام بود، حجت بود، لکن مادام مخصص نیامد، وقتی مخصص آمد با جمع بین عام و مخصص عام درست میشه. ازا من گاهی اوقات اگر چون این بحث من چند بار مطرح کردم گاهی میگم چون بعضی از مشایخ ما شاگرد من اونها تعبیر میکنن با عام حجت، عام حجت بعد از تخصیص، حالا من تعبیر میکنم با عام متعنون به نقیض خاص یا به ضد خاص. ببین دقت کنید چی شد. پس مرادهای جدی رو هم ما چند رتبه گرفتیم. اولا خود اکرم العلماء یه مراد جدی، یکی تخصیص که میخوره، یکی این که بعد از تخصیص یه مراد جدی جدیدی درست میشه که این مراد جدی جدید انعقاد عام میکنه. اگر این مراد جدی جدید انعقاد عام کرد، اون وقت دیگه به عام در موارد شبهات مصداقی مخصص مراجعه نمیشه، نمیتونیم به عموم اکرم العلماء. یا حالا من چون بنا فعلا شرح این مطلب، چون با این مطالبی که ایشون فرمودن کلا موافق نیستیم، حالا فعلا به اندازه کلام ایشون به خودی بعد مطالب خودمون عرض کنیم که مطالب ما اینا نیست. بله، و ان لم یعلم فلا اشکال فی جواز الاخذ به ظاهر کلامه ولو احتمل انه اعتمد علی المنفصل. بله، انما ایشون میگه در این مقداری که گفتیم اشکال نیست، انما الاشکال فی ان عمل العقلاء علی ما یکون الکلام ظاهرا فی، یعنی حجیت مراد جدی هل هو لاجل حصول الظن منه. اینو ما سابقا چند بار توضیح دادیم از کلمات مرحوم شیخ و عده زیادی از آقایان چه در لغت چه در تفسیر اینا. این یه بحثی است اصطلاحا بهش میگن بحث در کبرای حجیت ظهور، اصالت ظهور، چون در بحث ظهور یه بحث در صغرا داریم که غالبا به قول ما جلد اول اصول ما مال اونه، صیغه افعال ظاهر در وجوه هست، فلان هست، به اصطلاح مفهوم شرط، مفهوم وصف الاخر، اینا مال مفردات ظهوره. بحث دیگه کلی ظهوره، کبرای ظهوره، کبرای حجیت ظهور. در بحث کبرای حجیت ظهور بحث اساسی این است که آیا منشأ این که کلام اگر ظاهر در معنای بود حجت چیه. از عبارات شیخ کراراً عرض کردیم، چون شیخ اگر یادتون باشه در رسائل بحثی که آوردن در باب زن، اصل اولی عدم حجیت زنه، این قبول کردن، فرمودن 5 تا خارج شده. البته 5 تا رو من میگم اگر در رسائل رسید، چون ننوشته 5، که یکیش خبر واحده، یکیش مثلا اجماع منقولی به خبر، یکیش هم ظواهر کلامه. اینی که مرحوم شیخ ظواهر کلام رو خارج میکنه از اصل عدم حجیت زن به این نکته که ظهور طریق است برای زن به مراد متکلم، از این جهت جزو موارد خارج از عدم حجیت زن. پس اگر نکته رو این بگیریم که ظهور منشأ میشه، شما به مراد متکلم، به مراد متکلم زن پیدا میکنید، به ان ظاهره هو المراد، بله، او ان متابعت العقلال ظهور الکلام به خاطر عدم قرینه. البته عدم قرینه نیست، انعقاد خود کلامه. ان شاء الله فردا دیگه امروز میرسیم، وقتم خارج شد، باشه فردا بقیه کلام